وضعیت کتاب های داستان رو چطور میبینی؟ شعر رو که میدونم زیاد اصلا نظر مثبتی نداری.
خدا رو شکر در حوزه کتاب های داستان وضعیت ما این روزها بسیار خوبه، مخصوصا در حوزه مجموعه داستان. یعنی این روزها ما شاهد انتشار مجموعه داستان هایی هستیم که واقعا قوی هستن و چیزی از نمونه های خارجی کم ندارن. خیلی از کارشناسا هم معتقدن که این روزها اگر ما یک ترجمه مناسبی داشته باشیم و کتاب هامون ترجمه بشه، میتونیم با ادبیات جهان رقابت داشته باشیم، هم پای اونها داریم حرکت میکنیم.
بله، بسیار خوب، مهمان محترمی داریم، بخش داریم، جناب آقای احمد ابوالفتحی، داستان نویس و خبرنگار. آقای ابوالفتحی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ و تبریک میگم روز خبرنگار رو خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب احمدی، دوست عزیزم شهاب دارابیان، سلام عرض میکنم خدمتش.
سلام خدمت احمد ابوالفتحی نازنین، یکی از خبرنگاران خوب کشورمون و یکی از نویسندگان به نام کشورمون، نویسندگان جوان اما خوب و قابل توجه که نتیجهش هم احسان همتی نازنین ما در جوایز مختلف میبینیم که من فکر کنم هر کتابی که احمد ابوالفتحی منتشر کرده تو کمتر جایزه‌ای بوده که کاندید نشده.
بحبه بحبه.
آیا ابوالفتحی، من بزرگواری روز خبرنگار رو خدمت شما تبریک میگم، اما بریم سراغ بحث اصلیمون، بحث این روزهای داستان ایرانی. وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
والا وضعیت که فکر میکنم داستان ایرانی از بعد از دهه 80، یعنی توی دهه 80 و دهه 90 وضعیتی داشته که حالا میشه گفت یه جورایی در شرایط پوست انداختن قرار گرفته.
بله.
پوست هنوز انداخته نشده به نوعی، یعنی از گذاری داشتیم ما از یک نوع داستان نویسی به نوع دیگری از داستان نویسی. نسلی از داستان نویسان، میشه گفت نسل اول و دوم داستان نویسان ایرانی بودن، خب دیگه به خاطر کهولت سن و به خاطر فوت دیگه در میان ما نبودن.
بله.
و خب نسل های جدیدی در حال شکل گرفتن هستن و این پوست انداختن حالا احتمالاً در آینده نزدیک که داستان نویسانی که توی دهه 80 و 90 پا به عرصه گذاشتن و داستان نویسانی که توی دهه 70 و 60 پا به عرصه گذاشتن به بلوغ اساسی خودشون برسن.
بله.
نتیجه خودشون نشون خواهد داد.
احمد ابوالفتحی عزیز، اگر برگردیم به دهه های گذشته یا سال های گذشته، میبینیم که در میان مخاطبان کتاب هم ما چند نام مطرح داشتیم که کتاب‌های اینا همیشه حالا از نویسندگان نسل اول یا نسل دوم ما بودن، کتاب‌هاشون همیشه مخاطب داشت، همیشه پرفروش بود. اونم به من فکر می‌کنم خرید خیلی از این کتاب‌ها به یک عادت تبدیل شده بود.
بله.
مثلا دوستان می‌خواستن که کتابخانه‌شون فلان نویسنده توش حضور داشته باشه، کتاب‌های فلان نویسنده رو داشته باشن، اما خیلی‌ها در این بین کتاباشون دیده نشد. اما این روزها واقعا ما میبینیم که این اتفاق داره شکل میگیره و یواش یواش آرام آرام مخاطب کتاب داره به نویسنده ایرانی اعتماد میکنه، کتابهاشون رو خریداری میکنه، نظراتش رو میگه، نقد و بررسیش رو مینویسه و اتفاق خوبی داره میفته. قبول داری اینو؟
بله. ببینید، ما عملا نویسندگانی داریم که از دیگر نمیشه گفت اینا از نسل اول و دوم هستن و حالا تبدیل به نویسندگان کلاسیک شدن به نوعی. مثلا جعفر مدرس‌زادگی.
بله.
که کار نویسندگیشو توی دهه 60 شروع میکنه و حالا نویسندگی به معنی دقیق کلمه کلاسیکه، یعنی آثارش به صورت منسجم منتشر میشه توسط یک ناشر و مخاطبان خاص خودش رو داره و من حس میکنم به بخش عمده‌ای از نویسندگان تازه هم داره این اقبال میشه. حالا الزامی هم نداره که همه نویسندگان از یک میزان از اقبال مخاطب برخوردار باشن.
بله.
و ولی اینطور نیست که داستان فارسی بی مخاطب باشه. یکی از اتفاقاتی که افتاده گسترش کمی داستان نویسی توی دهه های اخیره. خب این یه مقداری فرصت رو برای دیده شدن اندک میکنه برای بسیاری از نویسندگان. در این حال اگر که ما این رو هم مد نظر قرار داشته باشیم، قرار بدیم که خب از کمیت الزاماً این نیست که کیفیت بیرون نیاد، نویسندگانی هم هستن که کار کیفی رای میدن و اینا قطعا دیده خواهند شد، همین حالا هم دیده میشن و در آینده هم بیشتر.
درسته. بعد احمد جان نظرت در رابطه با وضعیت مجموعه داستان و رمان ما به چه شکله؟ ما واقعا یک رشد چشمگیر رو در حوزه مجموعه داستان داشتیم و اتفاقات خوبی داره رقم میخوره.
بله ببین، خب ما از یکی از صحبت‌های اساسی که از سالها پیش شده و بسیاری از نویسندگان بزرگ ما و منتقدان ما گفتن اینه که ایرانی‌ها بیشتر از این که بتونن رمان خوب بنویسن، داستان کوتاه خوب می‌نویسن.
بله.
و یکی از اساساً صحبت‌های بسیار رایج بوده و خب ما نمونه‌اش رو می‌بینیم. یعنی بهتر ما اگر که اثر شاخصی که تک تک نسل‌های داستان نویسمون بخوایم در نظر بگیریم، بیشتر داستان‌های کوتاه خوبه. فعلاً من فکر می‌کنم همین وضعیت باشه. یعنی همه نویسندگان ما، اونایی که مجموع داستان منتشر کردن، هر کدومشون چند داستان قابل توجه، اونایی که البته خب نویسنده‌های شاخصی محسوب میشن، داستان کوتاه قابل توجه دارن، ولی خب تعداد رمان‌های قابل توجهمون به نسبت تعداد داستان‌های کوتاهمون خب خیلی زیاد نیست. طبیعی هم هست، خب دو تا کاتگوری جدا هن. داستان کوتاه رو بیش از این که با رمان، بسیاری از منتقدان به خصوص داستان کوتاه مدرن رو پیش از اینکه بخوان با رمان قیاس کنن، با شعر تغزلی قیاس میکنن.
بله.
و خب ما توی شعر تغزلی سنت بسیار قوی داشتیم و داریم و همینه که تو داستان کوتاه بهتر ما الان دست پورتری داریم نسبت به رمان.
درسته. احمد، یه اتفاق ویژه‌ای هم در حوزه ادبیات داستانی ما در سالهای اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی اتفاق افتاده، اون هم انتشار داستان‌ها یا به اصطلاح رمان‌های پاورقیه. این رو هم شما قبول داری که با توجه به این که فضای مجازی خیلی رشد کرده، در خانواده‌ها رفته، الان تک تک جوان‌ها یک گوشی همراه دارن تو فضای مجازی، حالا ساعت‌های خودشون رو گذرونن، این روزها خیلی استقبال خوبی داره از این اتفاق میفته در فضای مجازی ده. و بعد ما می‌بینیم وقتی این کتاب‌ها میاد منتشر هم میشه، یه چاپای عجیب غریب میره دیگه، مثلا تا چاپ 100 من دیدم کتابی رفته، کتابی توی 4-5 ما چاپ 20 شده. اتفاقات عجیب غریبی در این حوزه هم داره رخ میده. آیا نویسنده های جدی ما هم دارن از این فضا استفاده میکنن؟ یعنی ما در گذشته این اتفاق داشتیم، واقعا وقتی پاورقی ها رو نگاه میکردیم، در کنار حالا دوستانی که به شکل عام مینوشتن، خیلی نویسنده های جدی هم بودن، اما این روزها کمتر میبینیم که نویسنده های جدی مون از این فضا استفاده کنن.
ببینید، یه مقداری ما توی همین حوزه هم دچار یک گذاریم، یعنی توی مرحله گذار به سر میبریم. پاورقی نویسی پیشتر جایگاهش نشریات مکتوب بوده و اکنون حالا جاشو عوض کرده.
بله.
خیلی طبیعی با تغییر ساختار رسانه.
دقیقا، چیز عجیب غریبی نیست.
جای ساخت پاورقی نویسی هم عوض شده. ولی خب ما هیچ موقع توی اون دوره‌ای هم که پاورقی نویسی روزنامه‌ای و مجله‌ای خیلی باب بود، نمی‌دیدیم که از نویسندگان جدیمون کسی به این سمت حرکت کنه. یعنی همون دوره که مثلا حسین قلی مستعان و کسانی مانند اون توی اوایل قرن حاضر شمسی پاورقی نویسی می‌کردن، از سمت اون قشر طیف روشنفکری نویسندگان تا حدود زیادی دست کم گرفته می شدن، تحقیر می شدن. هرچند که مثلا بعدها ما به این نتیجه رسیدیم که بعضی از اون آثار، مثلا زیبای محمد حجازی، آثار قابل توجهی هم هستن از نظر کیفیت داستانی، با وجود اینکه در ابتدا به صورت پاورقی منتشر شده. و خب یه گسستی همواره بوده بین اون ساخت نویسندگی که بهش میگن ساخت نویسندگی عامه پسند، که در ابتدای این قرن خودش رو بیشتر در قالب پاورقی نویسی بروز داد، بعدتر به شکل کتاب‌هایی که مشخصات خاصی هم داشتن، قطور بودن، ناشران خاصی منتشرشون می‌کردن، نویسندگانشون اسامی خاصی داشتن، یه سری کلیشه‌های خاص داشتن. اینا بین این بخش و بخشی که یه مقداری ادبیات جدیتر رو دنبال میکرد، به فکر تکنیک های داستان نویسی بود، اندیشه ورزی توی داستان براش مهم بود. بین این دو بخش یه مقداری همواره فاصله بوده.
بله.
و این فاصله هنوز هم هست. من تجربهش رو داشتم، یعنی دیدم دوستانی رو که از طیف نویسندگان جدی‌تر تلاش کردن که برن به اون سمت که حالا مثلا چیزهایی، یعنی
مطالبی تولید کنن که حالا بتونه
داری به شکل پاورقی بنویسن، و عملا اون اقبال هم مواجه نشدن. شاید به خاطر اینکه اون کلیشه‌های ژانری که در این داستان‌های پاورقی وجود داره رو نمی‌خواستن رعایت کنن، به خاطر همین با اقبال مواجه نشدن.
احمد ابوالفتی، با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون اندکه، می‌خوام سوال آخر رو بپرسم، خیلی خلاصه بهش بپردازیم که در حال حاضر با توجه به همه این شرایطی که حالا شما بررسی کردید و توضیح دادید و اکثر ما میدونیم که وضعیت به چه شکلی هست، پتانسیل ما رو برای ورود به بازار جهانی به چه شکل ارزیابی میکنید؟ آیا اگر این داستانا الان میبینیم که واقعا در سالهای اخیر نویسندگان ترک، نویسندگان کرد، نویسندگان عرب خیلی خوب وقتی آثارشون ترجمه شده اون طرف تونستن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن، تو جوایز معتبر ادبی مطرح شدن، دیده شدن، کتابهاشون به چندین زبان ترجمه شده، اما متاسفانه این اتفاق برای سینمای ما افتاده اما هنوز برای ادبیات ما رخ نداده.
ببینید، به همونطور که واسه سینمای ما رخ داده، اون سینمای ما هم بخشی از کانتکست فرهنگ ماه.
بله.
و همونطور که واسه اون بخش رخ داده که درام‌های ایرانی که توی سینما خودشون رو از اون مدیوم استفاده کردن و مطرح شدن تونستن اقبال جهانی پیدا کنن، هیچ ابعادی وجود نداره. بعید نیست که داستان ایرانی هم با این اقبال مواجه بشه. ما سنگ محک نخورده است الان داستان.
آخه اتفاقی که باید بالاخره یک نفری باید این وسط باشه کتاب رو ترجمه کنه، کتاب احمد ابوالفتی ترجمه بشه، اون موقع بیایم نظر بدیم.
هنوز موقعی که ما محک نخوردیم نمیتونیم بگیم که میتونیم یا نمیتونیم. ما اون بحثی که در مورد داستانهای ترکیه و کشورهای دیگه شما مطرح کردید، پشت سرش یک سیاست‌گذاری فرهنگی قوی وجود داره و پشت سرش یک بازاریابی گسترده در سطح جهانی وجود داره که داستان فارسی باش مواجه نبوده. احتمال هم داره که مواجه بشه و نتونه.
آخه من یک نگاهی دارم احمد ابوالفتی نازنین، میگم اگر بحث عامه پسند نویسی باشه، خب واقعا نویسنده های ما که دارن در این حوزه فعالیت میکنن، من خودم این یک ژانر جدی میدونم، همین چند وقت پیش هم بود خبری منتشر شد که انجمنشون داره راه میفته.
بله.
انجمن نویسندگان عامه پسند، بالاخره این هم یک نوع از ادبیاتی که مخاطب خاص خودشو داره، همیشه هم پر مخاطب بوده، هیچ ایرادی هم نداره، ولی به نظر من، حداقل نظر شخصی منه، وقتی وارد این هیته میشیم، ما نویسنده هامون چیزی از همین نویسنده های ترکی حتی انگلیسی کم ندارن، اما متاسفانه خونده نمیشه.
خانم خیلی پیشتر از این که خانم آلیپشاکاتون کتاب ملت عشق رو، البته ملت عشق روی ترجمه فارسی، روی انگلیسیش و ترکیش اسم متفاوته.
بله.
پیش از این که اون رو بنویسه، ما خب همین داستان رو داشتیم به نام کیمیا خاتون نوشته شده بود و کیفیت ادبیش هم بسیار بالاتر از اونه.
بله.
همون موقع هم اقبال مخاطب ایرانی رو به خوبی تونسته بود جلب کنه به خودش، ولی خب در سطح جهانی عرضه نشده بود که بخوایم ببینیم که این آیا امکان تبدیل شدن به یک اثر پرفروش در بازارهای جهانی رو داره یا نداره. و خب میگم حقیقتا ما موقعی که هنوز جنسی رو عرضه نکردیم نمیتونیم، کدام فروشنده ای رو سراغ دارید که پیش از عرضش بتونه، عرضه جنسش بتونه بگه که این جنس پتانسیل این رو داره که عملا تبدیل به یک جنس پرفروش.
البته تلاش هایی شده احمد، اما متاسفانه این تلاش ها اون تلاش هایی نبوده. یکی از
مطلع هستم.
بله، یکی از نکات خیلی مهم اینه که حداقل اون مترجمی که داره این کتاب
اساسی قضیه، حالا قبل از اینکه مترجم باشه، نویسنده باشه، اصل اساسی قضیه مسئله کپی رایت.
بله بله.
تا موقعی که این مسئله رو حل نکنیم اساسا هرزمون طالبه به انتفاع موضوعه، چون که
دقیقاً
اون امکان اولیه ورود به بازارهای جهانی رو نداریم.
بسیار سپاسگزاریم از تو احمد ابوالفتی نازنین، باز هم روز خبرنگار رو به شما تبریک میگیم.
ممنونیم ازتون آقای ابوالفتی، شب بخیر و خدا نگهدارتون.
قربان شما.
درباره بررسی وضعیت کتاب‌های داستان گفتگوی شهاب دارابیان رو شنیدیم با احمد ابوالفتحی، داستان نویس و خبرنگار. ساعت 21:45 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزادی. پرده آخر، جایزه قیصر امین‌پور. شب جان، رسیدیم به آخرین بخش این برنامه و قراره درباره سومین دوره جایزه قیصر امین‌پور صحبت کنیم.
بله احسان جان، طی روزهای گذشته فراخوان سومین دوره جایزه شعر جوان تحت عنوان جایزه قیصر امین‌پور منتشر شد. علاقمندان تا 15 شهریور ماه فرصت دارن که آثارشون رو برای این جایزه ارسال کنن. یکی از اتفاقات ویژه‌ای که در جایزه قیصر امین‌پور ما شاهدش هستیم اون رنج سنی که میتونن در جایزه شرکت کنن، یعنی نویسنده شاعر باید حد اکثر 30 سال سن داشته باشه در زمان انتشار کتابش، و اتفاق بسیار خوبیه. من همیشه به این نکته در یادداشت‌ها و صحبت‌هایی هم که بوده اشاره کردم که جوایز ادبی حداقل باید یک فرقی با هم داشته باشه. ما خیلی از این جوایزی که داریم در سطح کشور میبینیم که داره برگزار میشه واقعا موازی کاریه، یعنی میبینیم که فقط هیئت داوران فرق میکنه، اگر نه سیاست همونه، نگاه همونه، و شاید فقط یک کمی سلیقه داوران این وسط دخیل باشه، اما سیاست جایزه یک شکل دیگه. ما بارها در این برنامه هم صحبت کردیم، در مورد هفته گذشته بود که به جایزه های ژانری اشاره کردیم و گفتیم چقدر اتفاق خوبیه که اگر در حوزه جوایز داستان ما این اتفاق بیفته که جوایز رو به صورت ژانری برگزار کنن و با یک نگاه خاص به آثار بپردازن.
بله بسیار خوب، مهمان محترمی داریم، سرکار خانم فاطمه سالاروند، قائم مقام دفتر شعر جوان همراه ما هستن. خانم سالاروند خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنونم از اینکه ارتباط برقرار کردید با میدان آزادی.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به شما و شنونده های عزیز برنامه‌تون. متشکرم از توجهی که به جایزه شعر
خانم سالاروند. من هم به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که تا اینجا روز خوبی رو سپری کرده باشید.
سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
بزرگ باید. خانم سالاروند، کمی در مورد جایزه زنده یاد قیصر امین‌پور نازنین توضیح میفرمایید؟
سلامت باشین. بله، جایزه کتاب سال قیصر تقریبا امسال هشتمین دورش هست که برگزار میشه. 5 از این جایزه در زمان مدیریت آقای مهندس عبدالملکیان برگزار شده. بله. و این 3 که در واقع امسال دوره سوم است، در زمان مدیریت آقای ملکی، آقای بیوک ملکی. بله. داره برگزار میشه و با یه فاصله تقریبا میشه گفت 3-4 با توجه به متوقف شدن فعالیت های دفتر شعر جوان به دلایل مختلف. بعد از 3 ما دوره جدید رو آغاز کردیم و امسال هم انشالله سومین برنامه برگزار خواهد شد.
درسته خانم سالاروند، شرایط شرکت در این جایزه رو هم میفرمایید که به چه صورت الان شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون به چه صورت میتونن در این جایزه حضور داشته باشن؟
خواهش میکنم. حتما کتاب هایی که برای ما ارسال میشه باید چاپ اولشون در سال 1396 اتفاق و یعنی در واقع منتشر شده باشن در سال 1396 چاپ اول کتاب را. اشکالی نداره که کتاب توی همین سال 96 به چاپ دوم یا سوم رسیده باشه، ولی اولین چاپش باید سال 1396 باشه. همونطور که اشاره فرمودین شاعر باید در زمان چاپ کتاب 30 سال داشته باشه و مجموعه هم آثار کامل خودش باشه، یعنی اگر که مجموعه جمعی باشه یا به هر حال مثلا دو سه تا از دوستان شاعر با هم دیگه یا مجموعه رو چاپ کرده باشن در معیارهای ما نمی گنجده.
درسته. خانم سالاروند کمی هم توضیح می فرمایید در رابطه با همین اتفاق خوبی که به نظر من هر جایزه‌ای که متمایز از جایزه‌های دیگه باشه واقعا ارزشمنده. یک توضیح می‌فرمایید که حالا با چه هدفی این رنج سنی برای این جایزه انتخاب شد؟ با چه سیاستی قرار شد که آثاری که برای شاعرانی باشه که کمتر از 30 سال سن دارن؟ چون واقعا می‌بینیم که در بسیاری از جوایز اساتید شرکت می‌کنن که بعضی وقتها داوران مجبور میشن جایزه رو به اون استاد نازنین بدن.
بله، خب خود دفتر شعر جوان که امسال 30مین سال فعالیتش رو داره طی میکنه، یعنی از سال 68 تا الان که سال 98 هست، اصل فعالیتش و مبنای برنامه هاش در حوزه شاعران جوان بوده و حالا برنامه های متعددی درسته. که ما داشتیم یا اصلا نقد و بررسی کارهای شاعران جوان و عضوگیری شاعران جوان، و خب به هر حال به نظرم با همین مبنا که طی شده کارا، خود جایزه شعر قیصر هم بر همین مبنا گذاشته شده. آقای مهندس عبدالملکیان و دوستان دیگری که این برنامه رو تعریف کردن با توجه به سیاست‌های خود دفتر شعر جوان و عمل کرده دفتر شعر جوان تصمیم گرفتن و بر همین مبنا هم پیش رفته تا الان. به هر حال همونطور که اشاره کردین یه تفاوتی باید باشه بین نسلی که تازه کارشون رو شروع کردن و باید تشویق بشن و در این حال که ممکنه به هر حال ایرادهایی یا ضعفهایی کارشون داشته باشه، برای اون بخشایی که بخش مثبت و قوتهای کارشون هست باید تشویق بشن. دفتر شعر جوان با این نگاه و با این روی کرد سطح سنی رو تعیین کرده برای این برنامه. درسته. برای کتاب سال.
خانم سالاوند، حالا میخواییم از اون مسئولیت شما در دفتر شعر جوان فاصله بگیریم. من خودم یادم در سالهای قبل که کار شعر رو آغاز کرده بودم، شما یکی از شاعرانی بودین که همیشه اساتید آثارتون رو پیشنهاد میدادن و دوستان میگفتن که حتما بخونن و کارهای بسیار ماندگاری رو شما خودتون به عنوان یک شاعر خلق کردید. میخوام نظرتون رو به عنوان یک شاعر داشته باشم. آیا واقعا حالا کاری نداریم به جایزه شعر قیصر امینپور نازنین، سایر جوایز ما تونستن اون وظیفه خودشون رو انجام بدن؟ آیا واقعا بعد از اینکه یک کتابی در یک جایزه شعری ما برگزیده میشه جامعه به اون اقبال نشون میده، کتاب دیده میشه در کتاب فروشی ها، این اتفاق داره برای حوزه داستان میفته؟
البته حوزه داستان و شعر خب خیلی متفاوت هستن با هم و خوشبختانه توی حوزه داستان اتفاقای خیلی خوبی افتاده توی این سالها.
بله.
و در حوزه شعر به نظر من خب آره یه اتفاقهایی باید می افتاده که نیفتاده، و از جمله این که به هر حال باید اون کتابی که برنده میشه، حالا به خصوص من در مورد جایزه کتاب سال قیصر میگم، باید به هر حال یه تعدادشو مثلا حالا اداره فرهنگ و ارشاد خریداری میکرده یا جاهایی باید یه توجهاتی میکردن به اون شاعر یا اون کتاب که متاسفانه نشده. من دلایل متعددی میبینم برای این اشکالهایی که در این زمینه وجود داره. حالا یه بخشش ممکنه بیتوجهی ادارات مذکور، مسئول هایی که باید به این مسائل توجه داشته باشن و ندارن متاسفانه. اما من یه نکته مثبت در مورد کتاب جایزه کتاب سال قیصر میگم، و اون این که علاوه بر این که کارشناسای ما، داورای ما در پی داوری به شدت متحدانه عمل میکنن.
بله.
خیلی خیلی دقیق در مورد کتاب ها، شاید باور نکنیم، ما برای داوری نهایی بیش از دو سه هفته داوران ما با در واقع وقت زیاد و کار زیاد و جلسات متعدد کارها رو خیلی دقیق بررسی میکنن، جلساتی که بحث شدید حتی ممکنه بین داورا در بگه، و در نهایت اون چیزی که به نظر من نکته خیلی مهم و مثبت این کار هست اینه که یه در واقع نقد و بررسی توی خود اون برنامه نهایی ارائه
میشه. سپاسگزاریم از
هم سالاون، فرصت ما تموم شد. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خواهش
میکنم، خدا شب بخیر و خدا نگهدارتون. خب شهاب جان، من قبل از اینکه حالا باهات خدافظی بکنم فقط اعلام بکنم که گفتگو شهاب داراویان رو شنیدید با خانم فاطمه سالاروند درباره جایزه قیصر امینپور. به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از اینکه
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین و سپاس از شنوندگان.
شب بخیر، ممنونم، خدا نگهدار. از همراهی شما شنونده های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. میدان آزادی چهارشنبه اختصاص داره به حوزه ادبیات، داستان و شعر. شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامک ما 30558 در اختیار شماست. اگر در حوزه ادبیات هم میخواید با ما هم فکری داشته باشید و در برنامه حضور داشته باشید، میتونید نظرهای خودتون رو برای ما از این طریق منعکس کنید. پس فراموش نکنید 30558 در اختیار شماست. به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی، شادزی و مهرافزا.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهار.